صفحه 454. این شهر ابتدا به صورت یک قلعه نظامی در 50 سال قبل از میلاد توسط رومان ها پیافکنده شده است. در 1156 میلادی 551 هجری زمان سلطان سنجر به پای تختی انتخاب شد. در 1365 میلادی 757 هجری زمان آل مظفر و خواجه حافظ نخستین دانشگاه آن شهر پیافکنده شد. این دانشگاه را ما دیدیم، هنوز هم حیات و بنای قدیمی دارد. در اطراف آن مجسمه شاگردان و معلمان برجسته آن از ابتدا تا کنون ساخته شده است. صدها مجسمه از بزرگترین رجال علم و ادب و هنر عالم که یکی از آنها فروید معروف بود. حوالی 1529 میلادی 936 هجری زمان شاه طهماسب به صفوی، ترکان عثمانی تا حوالی وین رسیدند و نه تنها اتریش بلکه همه اروپا را تهدید کردند. با فراز تپه‌ای نزدیک شهر، ترکان شکست خورده عقب نشستند و اروپا از خطر نجات یافت. در اینجا یک کلیسای کوچک به یادبود غلبه بر ترکان ساختند و اصرار داشتند که آن را به ما نشان دهند. واقعا هم این واقعه در تاریخ اروپا بس مهم بوده است. قرن 17 و 18 دوره حکومت طلایی خاندان هابسبورگ و خصوصا تسلط ملکه ماری ترز، مادر ملکه ماری آنتوانت مشهور است. دورانی که تسلط معنوی و مادی اتریش تا داخلی اروپا و غرب آن یعنی فرانسه و اسپانی و حتی ایتالیا کشیده شده بود. در 1805 میلادی 1220 هجری زمان فتح علی شاه ناپلئون بر وین تسلط یافت و آنجا را پایگاه حمله به شرق قرار داد. اما چنان که می دانیم بعد از شکست ناپلئون باز در سال 1814 و 1815 میلادی 1230 بود که همین وین با کنگره معروف خود کنگره وین سرنوشت اروپا را تعیین کرد و ناپلئون بزرگ را توبره به پشت و جای خالی به پشت به سنت هلن فرستاد. در 1900 میلادی 1318 هجری زمان مظفرالدین شاه 6 سال قبل از صدور فرمان مشروطه جمعیت وین و هومه به 2 میلیون تن بالغ شد و امروز هم چیزی زیادتر از همین حدودها نیست. در سال 1938 میلادی 1317 شمسی اواخر سلطنت رضا شاه قوای هیتلر وین را اشغال کردند. البته این نکته را نیز باید بگویم که هیتلر خود را اتریشی و همشهری و همزبان مردم این مملکت می‌دانست. بدین سبب حتی امروز هم آن کینه‌ای که مردم اروپا حتی خود آلمان ها نسبت به هیتلر دارند در اعماق قلب مردم وین دیده نمی‌شود. در 1944 میلادی 1323 شمسی وین کم و بیش بمباردمان شهر وین توسط متفقین شروع و یک سال بعد این شهر نیز اشغال شد و متفقین فاتح به جای متحدین مغلوب نشستند و ماندند و ماندند تا بالاخره در 1955 میلادی 1334 شمسی وین هم از بلای اشغال خلاصی یافت و همکنون نفسی آزاد می کشد. صفحه 456 زبان رسمی ببینو برو. یک روز از صبح تا غروب به همراه خانم راهنمای اتریشی در ییلاق هومه گردش کردیم. کاخ معروف خلخشتاین، کاخ شومبروم، مدرسه‌ای که کودکان یتیم را تربیت می‌کرد و یک اپرا که نمایش دلپذیری همراه با رقص و موزیک داشت جزء برنامه بازدید ما بود. مشکل کاری بود که راهنما توضیحات خود را به زبان انگلیسی، سپس فرانسوی و بعد اسپانیولی می‌داد. صدایش بسیار رسا و گیرا بود. کوشش داشت حداکثر توضیحات را بدهد. مسافرین از توضیحات اسپانیولی او به تنگ آمده بودند و چند بار از او خواهش کردند که از ادامه توضیحات به زبان اسپانیولی خودداری کند، اما او قبول نمی‌کرد و حتی ناراحت هم می‌شد. وقتی از او پرسیدم که چه اصرار دارد که به زبان اسپانیولی هم توضیح دهد، گفت: وظیفه‌ای که سازمان توریستی من برای من تعیین کرده این است که این توضیحات را به این 3 زبان بدهم و من حتی یک لحظه از ادای این وظیفه قصور نخواهم کرد. مسافرین ما بیشتر انگلیسی می دانستند، ولی برای من کار کمی مشکل بود. آن روز که ما تحصیل می کردیم زبان رایج در ایران فرانسه بود، چنانکه در همه استان کرمان که تا حدودی انگلیس ها جای پایی هم داشتند، تنها یکی دو مدرسه بود که انگلیسی می خواندند و بقیه فرانسه. اما چون جنگ پایان یافت و چرخ برگشت، کار زبان فرانسه به آنجا کشید که امروز حتی یک معلم برای تدریس فرانسه در بیشتر شهرهای درجه اول ایران یافت نمی شود. این است که تحصیل کردگان قبل از جنگ ما معمولاً با فرانسه آشنایی دارند و متاسفانه زبان فرانسه امروز چنان است که حتی در خود فرانسه، در قلب پاریس و در خیابان شانزلیزه، راهنمای سازمان توریستی یا به قول من ببین و برو، مسافرین را به زبان انگلیسی راهنمایی می کند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. با همه اینها همین فرانسه دست و پا شکسته قبل از جنگ هم باز مشکل گشای ما بود. در همه کشورها می توانستیم با پیر مردها و پیر زنها و باقی ماندگان جنگ با این زبان صحبت کنیم. ولی بچه های امروزی جز زبان انگلیسی با زبان خارجی دیگری آشنا نبودند، مگر در سوئد و رومانی و سوئیس. اما زبان اسپانیولی، من تعجب می کردم که چرا اغلب راهنماها به زبان اسپانیولی آشنا بودند و اصرار داشتند که به این زبان توضیح بدهند. زیرا اسپانیا کشوری نیست که آنقدر مهم باشد که زبانش زبان دوم یا زبان مسافرتی اروپا باشد. خانم راهنما تعجب مرا فوراً رفع کرد. او گفت بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی به زبان اسپانیولی صحبت می‌کنند و از این جهت چون سیاحان بسیاری از این کشورها به اروپا می‌آیند، ما ناچاریم به زبان اسپانیولی نیز توضیح بدهیم. در اینجا متوجه شدم که هر جا دلار راه می‌افتد، زبانش را هم همراه خودش می‌برد. حالا انگلیسی باشد یا اسپانیولی فرق ندارد. صفحه 457 برج‌های شهرها. رودخانه دانوب از کنار شهر وین می گذرد. خط سیر این رودخانه عظیم در چند کشور اروپایی قرار دارد و بدین سبب یک راه مهم ارتباطی برای داخلی اروپا است که از حوالی کشور سوئیس شروع شده، آلمان و اتریش و هنگری و یوگسلاوی را پیموده و از سرحد بلغار و رومانی گذشته به دریای سیاه می ریزد. بایه اصلی قطعه موسیقی معروف دانوب آبی به قول یک همسفر شیرازی همین جوق و آب بوده است. توضیح حاشیه: جوق، جوی، نهر. اما این روزها دیگر دانوب آبی تبدیل به دانوب سرخ شده است که غیر از وین دیگر از هر کشوری که می‌گذرد پرچم سرخ در کنار آن باز می‌خورد، یعنی باد به پرچم سرخ می‌وزد. ادامه متن: این همان رود ایستر قدیم است که داریوش کبیر بر آن پل بست و به تعقیب ساکاها رفت. بیش از 2760 کیلومتر طول دارد. مردم اتریش آن را دونو می‌خوانند و می‌نویسند. کشتی‌های بزرگ و زیبا در آن به حمل و نقل پرداختند و کشتیرانی در آن بر اساس اعلامیه 1856 میلادی 1273 قمری زمان ناصرالدین شاه پاریس آزاد شناخته شده است. شعبه‌ای کانال مانند از آن کندند و به داخل وین آوردند. در کنار این رود برج بزرگ و عظیمی ساختند که اطراف آن تفرجگاه مردم است و برای نزخت دیدگاه سیاحان یک رستوران قشنگ نیز بر فراز برج ساخته شده. مردم با آسانسور با آنجا می روند و هم شهر را می بینند و هم تفریح می کنند. رستوران آن گردنده است و همانطور که نشسته اید دور برج آهسته می گردد و به نتیجه اطراف شهر را می بینید. این برج را دونو تورم یا برج دانوب خواندند. بیشتر شهرهای بزرگ به تقلید از برج ایفل پاریس برای خود برج‌هایی ساختند که از آن جمله برج هامبورگ و توکیو و مسکو و حتی کوپنهاگ را می‌توان نام برد و برج تورنتو که 500 متر بلندی دارد. اما شهرتی که برج ایفل با وجود کهنگی خود دارد هیچ کدام نیافتند. صفحه 458 عدل خدایی. اتریش همان نمسای قدیم خودمان است. مملکتی است نسبتاً کم درآمد با حدود 8 میلیون جمعیت. درآمد اصلی آن از جنگل‌ها و چوب و همچنین استفاده از آبشارها و برق است و شاید تعجب کنید که یکی از صادرات مهم آن برق است. بقیه درآمد آن از صنایع و همچنین جلب سیاحان صورت می‌گیرد. با این همه چنان که گفتیم مملکت پردرآمدی نیست، ولی ظاهر شهر و مردم هرگز گویای فقر نیست. روزهای اول که من شهرهای اروپایی را دیدم، به فکرم رسید که بعضی از روحانیون و فرق مذهبی ما خصوصاً شیخیه حق داشتند که عدل را جزء اصول دین نشمارند و به رکن رابع بعد از اصل دین اکتفا کنند. البته من با اصول فکری و فلسفی آنها کاری ندارم. اما وقتی متوجه می شوم که خداوند بهترین آب و هوا را به شهرهای اروپایی داده است، به طوری که گاهی تفاوت حرارت شب و روز بیش از 7 تا 9 درجه نیست، و آن وقت گاهی فکر می کردم که اختلاف حرارت روز و شب حتی سایه و آفتاب در کرمان از 20 درجه متجاوز است. وقتی می دیدم که هیچ هفته ای نیست که باران رحمت الهی گلها و چمنهای پارکهای شهرهای اروپا را پاشی نکند و در عوض به بیابانهای برهوت یزد و کرمان و عربستان سعودی می اندیشیدم که برای پدید آوردن چند متر چمن در زمین فوتبال چه زحمت ها باید بکشند و با چه مشقتی آن را آب دهند تا سرسبز شود. وقتی می دیدم از میان صد تن زن یا مرد که از جلوی آدم می گذرند یکی نیست که قیافه زشت ناتراشیده داشته باشد. یک چشم تراخومی نیست، یک اندام نامتناسب، یک شکم گنده و یک قیافه تیره و چرکالود وجود ندارد. و آن وقت به ساکنین شهرهای اهواز و آبادان و کرمان و جده و کویت و مسقط و قطر نگاه می کنم، نعوذ بالله پیش خودم می گفتم راستی آیا خدا عادل است؟ اما وقتی می دیدم که بنزین لیتری 18 ریال را همان سوئیسی زیبا و همان سوئدی خوشگل باید از کویت یا ریاض بخرد و صاحبان همه این دم و دستگاه برای عقد قرارداد نفت سر بر آستان شرق دارند و سالیانه میلیون ها دلار ماشین های خود را ناچارند در ازای نفت به شرق بفرستند تا حدی از نظر خود عدول کردم و آن وقت متوجه شدم که خداوند صدها میلیون تن نفت را در زیر پای همان عرب یا عجم لب کلفت می‌گذارد که سالی 2000 میلیون دلار و حتی بیشتر از آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی در برابر آن پول بگیرد. البته شرط عدالت خدایی این است که همه این دریای نفت را به او بدهد، منتها یک دماغ گنده هم رویش بگذارد. در واقع اگر آن بینی قلمی نروژی و آن موی طلایی دانمارکی و آن چشم دلفری به آبی هلندی را هم خدا به سیاه سوخته های شرقی بخشیده بود، به اضافه هزاران میلیون تن نفت، البته نه تنها عادل نبود، بلکه کمال ظلم را داشت. و اگر بالعکس این نفت را هم به اروپاییان داده بود دیگر شرق را چه کار میبایست کرد؟ این است که دوباره پی بردم که خداوند عادل است و عدلش شامل همه مردم عالم میشود. چه سیاه و چه سفید، چه زرد و چه سرخ. توضیح حاشیه. منتها عدل او هم مثل سرمای زمستان و پول دیوان دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. هزاران سال عرب بدوی سوسمار و گرما خورد تا یک وقت فهمید که زیر پایش دریایی نفت است و امروز بر اتومبیلی سوار می شود که خود آمریکایی نمی تواند بر آن سوار شود. قرن‌ها مردم روسیه و قفقاز سرما خوردند و برف پارو کردند تا بالاخره رسید روزگاری که هزاران تن خرمای خشک عراق و گازهای کناری خلیج فارس خانه و کاشانی آنها را گرم کرد. آری دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. ادامه متن. اعتقاد من به عدل الهی صد چندان می شد وقتی در هایت پارک لندن می دیدم یک جوان سفید پوست دانشجوی اروپایی با آن قد و قامت و اندام متناسب چنان به یک دختر سیاه پوست موی درهم واکسده آفریقایی دل باخته است و با او درامیخته که گویی هر دو یک روحند اندر دو بدن. و باز قلب همان دختران زرین موی سفید اندام چنان در آرزوی هماغوشی یک مرد سیاه پوست آفریقایی جزده و لک خورده و گیرشان نمی آید که هر سیاهی را که ببینند دهاته می کنند و از چهار طرف مثل کاغذ زر دست به دست و دوش به دوش می برند. آن وقت می فهمم که آنچه ما درباره عدل خدایی گفتیم درست در همین دنیای اروپایی مصداق دارد. و اثبات آن هرگز به مکتب اخباری و اصولی و شیخی و بالاسری احتیاج ندارد، بلکه باید به هایت پارک لندن رفت و به رأی العین اثبات این قضایا را دید. صفحه 461 رومی روم. روم پایتخت ایتالیا شهری است قدیمی. دیوارهای قطور و باروهای دورخورده آن به زبان حال بازگو می کند که روزگاری از فراز همین برج ها فرمان به سواحل دریای سیاه داده می شده و کرانه های فرات خط از کرانه رود تیبر می خواندند. و در ساحل نیل کلئوپاترا به عشق امپراتوران روم مار زهردار بر بازوی خیش می نهاد و چراغ حیات خیش را با آب حیات زهردار خاموش می کرد. و کشتی های رومی از دیوارهای هرکول جبل و طارق می گذشت. اما دنیا همیشه به یک رو نمی چرخد. آخرین چراغ امپراتوری روم را موسولینی روشن کرد که چند سباهی تا حبشه و قلب آفریقا نیز پیش راند. اما همه می دانیم که دولت مستعجل بود. چه خوش گفتند که امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند معمولاً از سوء هاضمه می میرند. مرحوم بینش آقاقلی وقتی ایتالیا به تحریک انگلستان بر حبشه تاخته بود و آن روزها پیشکار دارایی کرمان بود قبل از جنگ دوم بین‌المللی چنین گفته بود: ایتالی دلسیاه چون خیل نجوم بر خیل سیاه روی حبش برد هجوم، تا چند دورنگی بریتانی شوم، یا زنگی زنگ باش یا رومی روم. توضیح حاشیه. این مضمون را بسیاری از شعرهای ما به صورتهای مختلف بازگو یا بازسازی کردند. شاعری گوید: گه سخت دلی چو سنگ و گه نرم چو موم، گه مؤمن محضی و گهی ظالم شوم، گه هیکل طاووس و گهی مظهر بوم، یا زنگی زنگ باش یا رومی روم. میرزا قاسم ادیب کرمانی گفته است، تا کی ز خم هوس شوی رنگارنگ، روزت شب اسلام و شبت شهر فرنگ، زین مذهب تردید به جایی نرسی، یا رومی روم باش یا زنگی زنگ. گویا اصلا عبید زاکانی در باب کسی گفته بوده است، گه هیکل طاووس و گهی مظهر بوم، گه سخت دلی چو سنگ و گه نرم چو موم، زین مذهب تردید به جایی نرسی، یا زنگی زنگ باش یا رومی روم. ادامه متن. دیوارهای کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازه‌های آن باقی است، حکایت از روزگاران گذشته دارد. یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می‌زد، اما امروز به جای همه آن حرف‌ها، وقتی اعتصاب کارگران ماهیگیر و کشتی‌ساز ایتالیا را می‌بینم، باید این شعر معروف خودمان را تکرار کنیم. گویا از حاج میرزا حبیب خراسانی است. کابوس کیانی که کیش نام نهادند، کی بود، کجا بود، کیش نام نهادند. خاکیست که رنگین شده از خون ضعیفان، این ملک که بغداد و ریش نام نهادند. با خاک عجین آمد و از تاک عیان شد، خون دل شاهان که میش نام نهادند. صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب، تا شد تهی از خیش و نیش نام نهادند. دلگرمی و دم سردی ما بود که گاهی، خرداد مه و گاه دیش نام نهادند. آیین طریق از نفس پیر مغان یافت، آن خضر که فرخنده پیش نام نهادند. توضیح حاشیه. دیوان حاج میرزا حبیب صفحه 107. ضبط دیگر این شعر بدین صورت همز و احتمالاً باید از شعر دیگری استقبال شده باشد. رازی که نگفتند و نیش نام نهادند، نی دم زد از آن راز و نیش نام نهادند. کاووس ندانیم که کی بود و کجا رفت، این بود که کاووس کیش نام نهادند. دیدند بسی نکته باریک تر از موی، از روی مثل زلف بیش نام نهادند. حاتم که شده در کرم و جود جهانگیر، چون تی شدنی بود تیش نام نهادند. در آینه مستی عشق تو حریفان، دیدند خیالی و میش نام نهادند. ادامه متن. صفحه 463. یاد ویکتور هوگو. با راه آهن به بروکسل پایتخت بلژیک می رفتیم. در بین راه در کشور فرانسه یک ایستگاه وجود داشت که دستگلی تازه در کنار بنا یاد بود نهاده بودند و بر بالای آن با خط درشت و بسیار روشن نوشته شده بود، در اینجا 48,000 نفر در برابر سپاه نازی ایستادند و همه کشته شدند. و در آخر آن این جمله فرانسه بود: این مطلب را هیچ وقت فراموش نکنید. من بعد از خواندن این مطلب متوجه شدم که دنیا عجب فراموش کار است. 20-30 سال پیش چه کارها کرده که امروز اصلا به خاطر نمی آورد. اما نه، تاریخ فراموش کار نیست. در کنار بروکسل کوه و تپه های بسیاری وجود دارد که به نام واترلو خوانده می شود. این همان جایی است که جنگ عظیم ناپلئون روی داد و سرنوشت او را تعیین کرد. یک تپه یادگاری بزرگ که حدود 50 متر ارتفاع دارد در آنجا برپاست که اطراف آن را چمن کاشتند و بر بالای آن مجسمه شیری نهادند. خواهید گفت این تپه چگونه پیدا شده؟ زنانی که در جنگ‌های ناپلئونی شوهر، فرزند و اقوام خود را از دست داده بودند، هر کدام یک طبق پر از خاک کرده‌اند و آوردند اینجا و روی هم ریختند. مجموع این طبقهای خاک این تپه را به وجود آورده است تا ما به بالای آن برویم و محوطه میدان را تماشا کنیم. علاوه بر آن یک پانوراما در اینجا ساخته شده که از شاهکارهای هنری است. یک چادر بزرگ که قطران از 50 متر بیشتر است در وسط زده اند. بر دیواره آن از اطراف منظره جنگ واترلو را به صورت نقاشی مجسم کردند. تمام میدان به خوبی نقاشی شده. یک طرف سرداران ناپلئون با سپاهیان منظم، در آن گوشه توپخانه، در جای دیگر سپاهیان دشمن و بالاخره ناپلئون در آن دوردست بر اسب سفید متفکر به دورنمای جنگ می‌نگرد. چند شعاع کم نور خورشید از پس ابرها این نکته را بازگو می‌کند که روزی آفتابی نیست. وحشت ناپلئون از بارندگی است که توپخانه او را از تحرک باز خواهد داشت. نقاشی‌ها به صورت دورنماست و هرچه نزدیک‌تر می‌شود اشکال تبدیل به مجسمه‌های حقیقی می‌گردند، تا اینکه پیش پای ما فی‌المثل اسبی را خواهید دید که با سوار خود به خون غلتیده است. یک دوره تاریخ ناپلئون و اروپا را می‌توان در بطون این پانوراما دید. نقاش و مجسمه‌ساز هنرمند یک تن افسر بازنشسته فرانسوی بوده که 6 ماه تمام روی آن زحمت کشیده تا این شاهکار را به وجود آورده است و امروز یکی از منابع مهم جلب سیاح و توریست برای بلژیک به شمار می‌رود. جالب آنکه راهنمای ما می‌گفت تمام این مناظر بر اساس تعریف ویکتور هوگو از میدان جنگ در جلد دوم کتاب بی‌نوایان ساخته شده، یعنی نقاش و طراح همان توصیفات ویکتور هوگو را نقاشی کردند. من شاید حدود 35 سال پیش این شهر را در پاریس خوانده بودم. حالا دوباره در ذهنم مجسم می شد. وقتی در پاریس بودم یک روزنامه ای از پاریس به پاریس به نام من رسید. نامه را آقای هدایت‌زاده، معلم کلاس 3 و 4 ابتدایی من برایم نوشته بود. به یاد گذشته ها و خاطرات پاریس و خواندن بی‌نوایان ویکتور هوگو. توضیح حاشیه: این آدم نه میلیاردر مقیم هیلتون بود و نه آقاخان قمارخانه های مونت کارلو، نه مترجم بزرگ کتاب های فرانسوی است، نه همکار انجمن ایران و فرانسه. نشان لژیون دونور هم ندارد. او یک معلم ساده مدرسه ابتدایی پاریس بود که ساعتهای تفریح کتاب بی‌نوایان ویکتور هوگو را با هم می‌خواندیم. من شاگرد ابتدایی بودم. 1317 شمسی 1938 میلادی. ادامه متن: این معلم شریف باسواد سفارش کرده بود که اگر سر قبر ویکتور هوگو رفتم از جانب او فاتحه‌ای برای این نویسنده بزرگ طلب کنم. این نامه مرا به فکر انداخت. متوجه شدم که قدرت قلم نویسنده فرانسوی تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدن فرانسوی را حتی در دل دهات دورافتاده ایران مثل پاریس هم فرا برده است. کاری که نه سپاه ناپلئون میتوانست بکند و نه نیروی شارلمانی و نه سخنرانی‌های دوگل. به هر حال به توصیه معلم قدیم خود روزی به زیرزمین معبد پانتئون رفتم. قبر بسیاری از بزرگان فرانسه در آنجاست. از آن جمله قبر ویکتور هوگو. مهندسی با راهروهای تنگ و پویچ در پیچ و نوراندازی عجیب و مرموز. یاد دنیای دیگر و زندگی دیار خاموشان را در خاطر هر بیننده مجسم می کند. از این زیرزمین ها بوی مرگ می آید. فهرست بزرگانی که در آنجا به خاک سپرده شده اند، بر روی سنگ‌های بلند نوشته و به دیوار کار گذارده شده است. شوراهای خاصی تشکیل می شده و درباره دفن اشخاص بزرگ رأی می گرفته و با اکثریت آرا اجازه می داده که جسدها را در اینجا به خاک بسپارند. صفحه 465 نخستین درس تهران. کوپنهاگ شهر بسیار باصفایی است که در جزیره در شرق دانمارک قرار دارد و پایتخت آنجاست. خود مردم آنجا کوپنهاگن گویند. قطار به دریا رسید و یک کشتی حاضر و آماده قطار را مثل یونس در شکم حوت فرو برد. حدود 2 ساعت قطار در شکم کشتی بود و کشتی راند تا به ساحل رسید. با قطار بیرون آمد و لحظاتی بعد به کوپنهاگ رسیدیم. این شهر را باید دید و کوی کوی و جای جای آن را پیاده و سواره رفت. مطلب زیاد است و جای گفتن نیست. به خاطر دارم روزی در کوپنهاگ با 2 تن از دوستان که یکی معلمی شیرازی بود از دان هتل بیرون آمدیم و به فروشگاهی رفتیم. حدود ساعت 10 صبح بود که رفیق شیرازی من دست پاچه شد و پیش ما آمد و گفت $100 پول من از کف رفت. چاره ای کنید. فکر کردیم جیب او را زده اند. معلوم شد که خیر. شب هنگام رفیق شیرازی منبال به احتیاط اسکناس $100 خود را از جیب کت خود درآوردی، به حساب اینکه مبادا گارسون یا کس دیگری کلید بیاندازد و وارد شود و از جیب او ببرد. و این احتیاطی بود که تنها ما شرقی ها می کنیم، از نوع احتیاطی که پیشینیان من می کردند و پولهای خود را در رای بالش خود پنهان می کردند و زیر سر می گذاشتند. و آن $100 را زیر بالش خود گذاشته و هر شب این کار را می کرده. منتها امروز صبح پس از بیداری فراموش کرده که بردارد و چون بعد از خروج مسافر معمولاً پیش خدمت ها می آیند و تخت خواب را مرتب و ملحفه را عوض می کنند و دستی به سر و روی اتاق می کشند، به نتیجه رفیق من حتم داشت که گارسون پول بی زبان را دیده و طبعاً برداشته و چون هیچ نشانی و علامتی نیست و علاوه بر آن کار صاحب پول غیر عادی بوده، امکان دستیابی به آن دیگر ممکن نیست. از جهت احتیاط گفتیم به هر حال برگردیم به هتل، شاید هنوز گارسون برای مرتب کردن اتاق نرفته باشد. سه نفری به هتل وارد شدیم و یک سر به اتاق رفیق شیرازی رفتیم. متوجه شدیم که گارسون آمده و اتاق را مرتب کرده و رفته است. هنوز در بهت و حیرت بودیم که دیدیم بالش تخت مرتب شده و اسکناس 100 دلاری را هم گارسون از زیر بالش درآورده و روی بالش گذاشته و یادداشت کوچکی در کنارش نهاده به زبان فرانسه که لطفاً پول خود را زیر بالش نگذارید. خودتان حدس می‌زنید که حالت ما معلمین گنجشک روزی در این مورد چه بود؟ بیش از بحرالعلومی من به فکر فرو رفتم. چه؟ به یاد خاطره ای افتادم و آن را به دوستان بازگو کردم. خاطره این بود. در شهریور 1325 شمسی، سپتامبر 1946 میلادی که برای اولین بار برای ادامه تحصیل در کلاس ششم دبیرستان به تهران می آمدم، با رفیق هم عهد و هم دوره خود آقای عبدالمهدی جلالی خلیل‌آبادی، استاد فعلی ریاضی دبیرستان‌ها و دانشگاه ملی، بر فراز یک کامیون راه سفر را طی کردیم. تهران شب به گاراژی، گمان کنم گاراژ حسینی، در سرچشمه فرود آمدیم و در اتاقی از مهمانخانه که بالای همان گاراژ بود منزل کردیم. این را هم بگویم که کامیون ما از کاشان گذشته بود. در کاشان هر یک از ما یک جفت گیوه قشنگ که روار آن ملیل دودی شده بود خریده بودیم و از خوشحالی همانجا به پا کرده بودیم. زیرا کفش‌های من وضع بدی داشت. آن شب به اتاق مسافرخانه رفتیم. به عادت دهاتیگری و سادگی خودمان و بنابر ضرب المثل مشهور خودمان که کوهی که به پشت ندارد، از جهت اینکه فرش اتاق کثیف نشود و به هر حال به عادت قدیم خودمان که هرگز با کفش روی قالینه می رفتیم، کفش ها را از پا در آوردیم و پشت در اتاق گذاشتیم. بدن را بستیم، خسته و مانده خوابیدیم. صبح که برخاستیم متوجه شدیم که هر دو جفت کفش را بردند. به مدیر هتل مراجعه کردیم. او از سادگی ما به خنده افتاد و گفت بچه ها، خیلی مواظب باشید که در تهران خودتان را هم نبرند. هیچ آدم عاقلی در تهران کفش خود را پشت در اتاق هتل می گذارد. این نخستین درسی بود که شب اول از تهران و محیط اجتماعی آن به گوش ما خوانده شد. راستی که آدم کوهی که به پشتش نبستند. همین صاف و سادگی او ثابت می کند که کوهی است. صفحه 468، 100 درجه اختلاف. در استکهلم یک خانم راهنما توضیح می‌داد که چگونه این کشور توانسته است بی‌سوادی را ریشه‌کن کند. اطمینان بزرگ برای مردم پدید آورد که جز زندگی کردن طولانی هیچ مسئله‌ای برای آنها نباشد. او می‌گفت که تاکنون این بیمه‌ها در سوئد انجام شده است. بیمه بهداشتی عمومی، بیمه دندان پزشکی، بیمه مامایی، بیمه امراض مقاربتی، بیمه عمومی اختصاصی کارگران، بیمه ماهیگیران، بیمه بیکاری، بیمه دانش آموزان و دانشجویان، بیمه نوعروسان، بیمه کشاورزان، بیمه اختصاصی مادران باردار، بیمه سالخوردگان که از 67 سال به بالا همه مخارج آنها پرداخته می شود، بیمه نابینایان، بیمه بیوه ها، بیمه فرزندان بیوه ها، بیمه یتیمان، بیمه تجدید حیات برای بیماران روحی، بیمه منزل، بیمه اموال اساسیه، بیمه آتش‌سوزی و ده‌ها بیمه گوناگون دیگر. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. من از خانم پرسیدم برای انجام این همه آسایش واقعا آیا شما هیچ مسئله و مشکلی در پیش ندارید و واقعا آیا همه پیشرفت‌ها و هدف‌های شما بدون برخورد به اشکالی رفع شده است؟ گفت چرا؟ بلکه خیلی از مسائل هنوز هم برای ما هست. از جمله تأمین بهداشت برای مردم ساکنین شمال سوئد، زیرا در آنجا مردم خیلی پراکنده‌اند و خانواده‌ها از هم دورند و اطباء و دکترها از رفتن به آن نواحی خودداری می‌کنند. با اینکه فوق‌العاده بدی آب و هوا به آنها می‌دهیم. من پرسیدم به چه علت طبیب‌ها از رفتن به آن حدود سر باز می‌زنند. گفت: به علت اینکه در آنجا هوا گاهی 50 درجه زیر صفر سردی دارد. من گفتم اتفاقا ما هم همینطور مشکلی در مملکت خودمان داریم، منتها به شکل وارونه. دکترهای شما به شمال نمی روند و دکترهای ما به جنوب. پرسید به چه علت؟ گفتم برای اینکه آنجا گرمای هواگاهی اوقات 50 درجه بالای صفر است. او متحیر شد که چطور ممکن است جایی هوا به 50 درجه بالای صفر برسد. و وقتی گرمای بندرعباس و اهواز و ایران شهر را برای شهر دادم سخت به تفکر فرو رفت. شاید تعجبش از این بود که آدمیزاد چه سخت جان است که از 50 درجه بالای صفر تا 50 درجه زیر صفر خود را به خطر می اندازد برای اینکه این شکم بی هنر پیچ پیچ را پر کند. توضیح حاشیه. ایران شهر سابقاً پهره نام داشت، مثل گه در بلوچستان که آن را نیک شهر نام دهادند. ادامه متن. صفحه 469 پیش از رود، رود بند. من در مورد بهداشت و مسئله طبابت در هر جا که رفتم پرسجوهایی کردم. هیچ جا نیست که بی اشکال نباشد. حتی در کشورهای سوسیالیستی که کار کردن به حکم اجبار است و یک جنبه عام دارد. یک لقمه نان و یک حب دوا را لااقل برای همه کس پیش‌بینی کردند. قفس هرچند دلگیر است، آب و دانه ای دارد. مثلا وقتی که در رومانی بودم، نکته‌ای که در بخارست جلب نظر می کرد این بود که خیلی کم و به ندرت تابلوی پزشک بر دیوارها دیده می شد. معلوم شد که اصولاً اطباء مکلف هستند مثل دیگران در روز 8 ساعت کار خود را در بیمارستان‌های عمومی و دانشگاه انجام دهند و بنابراین دیگر فرصت و حالتی برای مطب خصوصی باقی نمی‌ماند. در هر محلی از شهر درمانگاه‌هایی هست که بیماران ساده همان محل را می‌پذیرد و اگر لازم بود به بیمارستان بزرگ عمومی معرفی می‌کند.